أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به جزء 11 رسیدیم سوره یونس و الان آیه 34. بگو آیا از معبودهایی که شما شریک خدا قرار می دهید بت‌ها کسی هست که یبدأ الخلق ثم یعیده، کسی هست که آفرینش رو ایجاد کنه، آغاز کنه، بعدم بازگردونه؟ فقط خدای کار میکنه. بگو فقط خداوند آفرینش رو آغاز میکنه و باز میگردونه. پس چرا از حق بازگردونده میشید؟ چرا به حق توجه نمیکنید؟ این معبودای شما میتونن خلق کنن، میتونن محوش کنن، دو مرتبه از نو خلق کنن. یکی میگه قل، این رقمی حرف بزن. پیداست که شیوه بحث و جدل و خدا به پیغمبرش یاد میده، میگه این رقمی با اینا حرف بزن. شرکاکم، قل من حل من شرکاکم، شرکای شما. خدا که شریک نداره. شرکاکم یعنی شما این شریکا رو میبافید، یعنی اینهایی که شریک خدا میدونید این واقعی نیست، بافته و پرداخته فکر خودتونه. شرکاکم یعنی شما اینها رو شرکا میپندارید و میبافید. یبدأ الخلق یعنی هستی حادثه، پدید آمده. یبدأ الخلق یعنی آفریده ها، ماده قدیم نیست، پدید شده. ملاک پرستش دو چیزه، یکی که آدم بتونه پدید بیاره، دیگه این که قدرت داشته باشه اونو برپا کنه دو برپا کنه. نمیتونه پدید بیاره و نمیتونه برپا کنه. ثم یعیده، این ثم یعیده یعنی قیامت بعد از انقراض دنیا پدید میاد. یبدأ و ثم یعیده و هستی به سوی مرگ و انقراض در حرکته. یبدأ ثم یعید، این هستی آغاز داره، پایان داره، دو مرتبه عاده داره، یعنی این هستی حادثه، پایان داره، فرجام داره، اول داره، آخر داره. معاد قیامت هم مثل همین دنیا جسمانیه. یعیده یعنی همین عاده میشه، نه یعنی روحش. بعدم آخرش میگه فعنا توفکون، چرا شما منحرف میشید؟ شریک پنداری این نشانه بیخردیه. برای خداشناسی به پیغمبرا بگو این بوتا چه خاصیتی دارن؟ میتونن چیزی رو پدید بیارن؟ میتونن چیزی رو محو کنن، دو مرتبه از نو پدید بیارن؟ سراغ چی میرید؟ این آیه میگه این بوتا نمیتونن هدایت کنن. آخه بده چی سراغ غیر خدا رفتید؟ هل من شرکائکم، به اینها بگو آیا از معبودایی که شما شریک خدا قرار میدید کسی هست که یهدی الالحق، به سوی حق مردم رو دعوت کند؟ قل الله یهدی للحق، بگو فقط خداست که به حق دعوت میکند. بس حالا وقتی بت‌ها نمیتونن کسی رو هدایت کنن و خدا هدایت میکند، حالا تو بگو افمن یهدی الالحق حق با ان یتبع، آیا او کسی که هدایت میکند به حق ای بهتر است که آدم پیروی کند؟ اما لا یهدی، مگر کسی که خودش هم هدایت نمیشه، الا ان یهدا، مگر که هدایتش بکنن. خلاصه اونی که میره مهمه یا اونی که نمیره باید بغلش کنن؟ اونی که روح داره یا اونی که جماده؟ اونی که اراده داره یا اونی که اراده نداره؟ اونی که علم داره یا اونی که علم نداره؟ اونی که سوز و محبت داره یا اونی که بی‌خاصیته؟ فما لکم کیف تحکمون، شما رو چه میشه، چگونه حکم میکنید؟ چرا فکر نمیکنید سنگ و چوب چیه که شما پرستید؟ آیه قبل مربوط به مبدا و معاد بود، این آیه مربوط به نبوت و امامته. آیه قبل فرمود که کی میتونه یبدأ و یعید؟ یبدأ مال مبدا، یعید مال قیامته. کی میتونه دنیا را ایجاد کنه، آفریده ها را پدید بیاوره؟ کی میتونه قیامت دو مرتبه زنده کنه؟ آیه قبل مالی بود. ای آیه میگه کی میتونه هدایت کنه؟ از طریق انبیا و اولیا. هدایت دو رقمه، یه هدایت یعنی راه نشون بده، خب این کار انبیاست، راه نشون میدن. یه هدایت اینه که طرف رو به مقصد برسونه، این کار خداست. چون انبیا ممکنه هدایت بکنن ولی طرف هدایت نپذیره، به مقصد نرسه. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی. لا یهدی از در ادبیات تغییراتی در شده که لا یهدی شده، حالا چون مال عموم نیست ازش بگذاریم. به مناسبت حق روایات زیادی داریم، هم متواتره، شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده در حد تواتر، که پیامبر اسلام فرمودن الحق مع علی و علی مع الحق، حق دائما با علی ابن ابی طالب و علی ابن طالب دائما با حق. پیام این آیه اینه که ارشاد و هدایت از شؤون خداونده و ملاک پرستش هم توانایی بر هدایت کردنه. چرا پرستش کنیم؟ خب این هدایت هم کرده. خب این بوتا که نمیتونن هدایت کنن، که نمیتونن، پس چرا اینا رو بپرستیم؟ هدایت کردن چند تا چیزی میخواد. یک، علم. بوتا علم ندارن. دو، قدرت. بوتا قدرت ندارن. سه، محبت. بوتا محبت ندارن. چهار، هدف. بوتا هدفی ندارن. بنابراین بوتی که نه علم دارد، نه قدرت دارد، نه محبت دارد، نه هدف داره، اصلا نمیتونه هدایت کند. وقت چرا ما سراغش برویم؟ کسی شایسته پیرویه که به حق راه نمایی کنه، نه سنگ و چوب. فما لکم کیف تحکمون. شما بگید چطور عقل؟ حالا این را برای آدم هم میاد. واقعا انسان علی ابن ابی طالب و کنار بگذاره برای سراغی که کسی که هر چیزش پرسن بلد نیست، یا خیلی چیزا که ازش پرسن بلد نیست. بشر چرا راه رهبرای معصوم و کنار میذاره، سراغ طاغوتا میره؟ زرق و برق چشمش میگیره، حساب نمیکنه که رهبران معصوم اینا حجت خدا هستن، با ثوابترین مردمن، محبوبترین مردم باد بشن. شما اینا رها میکنید. و انسان همیشه در دم چند راه ها باید انتخاب کنه. بالاخره هوا سالم یا هوای دودی، رفیق خوب یا رفیق بد، حرف خوب یا حرف بد. مالکم کیف تحکمون. گاهی انسان یک کلمه میگه فتنه بپا میکنه، گاهی یک کلمه میگه آشتی برقرار میکنه. خب این بهتر یا اون؟ این که به ما گفتن بگیم اهدن از صراط المستقیم، یعنی چجوری فکر کنم اهدن از صراط المستقیم، چجوری نگاه کنم، از این نگاه چه استفاده بکنم، اهدنا الصراط المستقیم، چه کلامی بگم، اهدنا الصراط المستقیم، چه غذایی بخورم، با کی رفیق بشم، با کی آشتی کنم، با کی قهر کنم، با کی جنگ، با کی صلح، در نظام های اقتصادی چه موضعی گیری، چه برنامه ریزی، در سیاست گذاری، تو انتخابات به کی رأی بدم، آیین همسرداری، آیین تربیت، آیین اصل، همه ما دائما باید مواظب باشیم که این خطاب به بت پرستان نیست. میخواد بگه ملاکا رو حساب کن. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی. عقلیه بابا، یک نفر تو رو به خدا دعوت میکنه، یکی جماد است سنگه، اینم شک دارید؟ طاغوت ها مردم رو برای خودشون میخوان، خدا ما رو برای خودش میخواد. خدا که میگه بنده ما باشید میخواد تو روش کنی، طاغوت ها میگه بنده ما باشید میخواد نوکرش باشیم. اونها ما رو برای خودشون میخوان، خدا ما رو برای خودمون میخواد. مالکم که فتح کمو، با این رفیقشی رشدت میده، با اون رفیقشی هرزه میشی. مالکم که فتح کمون. بیشتر اینها جز از گمان، اینم گمان بیپایه، پیروی نمی کنن. باید به اینها بگید که قطعا گمان به هیچ وجه انسان رو از حقیقت بی نیاز نمی کنه. دنبال گمان نروید. خداوند با اون چه انجام می دهن آگاه هست. گمان اگر یه مبنای صحیح داشته باشه، مثل گمانی که فقها پیدا می کنن از ظاهر آیات و روایات، مثلا میگن این آیه ظاهرش اینه، اگر گمان بر اساس ظواهر آیه و روایات باشه برای مسائل فرعی و برای استنباط، اون عیبی نداره، چون ما راهی نداریم برای یقین. ظاهر این کلام اینه، و لذا فتاوی مراجع تقریر از ظاهر آیات و روایت. اما در عقیده نمیشه بر اساس یک گمانی باشه، اونم گمانی که برخواسته از تقلید نیاکان و تعصب جاهلی باشه. پس ظن و گمان در مسائل فروع یه حسابی داره، در اصول دین تقلیدی نیست، باید انسان به یقین برسه. ایکیم فرماد که با ما یتبا اکثر هم الا ظن، اکثر مردم انتقاد میکنه از اکثریت. این خودش که درسته که اکثریت نشانه حقانیت نیست. خیلی وقتا مثلا اگر اکثر مردم دروغ گفتن نمیشه گفت دروغ حقه. اگر اکثر مردم یه چیز رو بخوان معنیش اینه که اون چیز حقه. همیشه حقانیت، اکثریت نشانه حقانیت نیست. مخالف انبیا منطق ندارن. و ما یتبا اکثر هم الا ظن، مخالف انبیا دنبال گمان میرن، اونم گمان برخواسته از تعصب و آداب و رسوم نیاکان. شرک پایه علمی نداره. میگه هل من شرکاء کن، بعد میگه و ما یتبع الا ظن. در عقاید و بینش باد سراغ علم برویم. گمان نه، ان الظن لا یغنی من الحق. در عقاید نمیتونیم ما بت پرستی کنیم به دلیل اینکه خب نیاکان ما بت پرستی میکنن. خلاصه این که ما در عقاید باید استدلالی عقلی باشه که نه تقلیدی و حزبی و سطحی. آیه 37 هم بشنویم. و ما کان هذا القرآن ان یفترا، یعنی این تو نیست که این قرآن از سوی غیر خدا به دروغ ساخته شده باشه، یعنی قرآن بافته فکر بشر نیست، کلماتش و عباراتش همه وحیه، مقاله و انشای این اون نیست. پس چیه؟ تصدیق الذی بین یدیه، قرآن آمده تا کتابهای قبل خودش را مثل تورات و انجیل تصدیق کنه و تفصیل الکتاب و توضیح بده. لا ریب فیه من رب العالمین، توضیحی از این کتاب باشه، شکی در قرآن نیست، این قرآن از طرف پروردگار جهانیان است. این آیه میخواد میفرماد که قرآن یه جامعیت و محتوایی داره که از افترا و انتساب به غیر خدا به اوش نمیچسبه. ما کانه ان یفترا، نمیشه بافته شده باشه، اگر بافته شده خب شما هم ببافید. حالا آیه بعدم میگه، میگه خب مگه نمیگید که قرآن بافته و ساخته؟ اگر ساخته خب شما عرب نیستید. الان رو کره زمین چند میلیون عرب داریم؟ جمعی از این عرب ها منکر خدا هستن. عرب کمونیست کم نداریم، عرب لائیک و بیدین کم نداریم، عرب مسیحی کم نداریم، زبان مادریشون هم عربه، یک، تحصیلات دانشگاهی هم دارن، دو، خب شما که زبان مادریتون عربه، تحصیلات دانشگاهی هم دارید، ضد اسلام هستید، خب بیارید چیزی مثل قرآن. قرآن جوری نیست که بگیم بافته. یک آیه قرآن تو دعاها باشه آدم میفهمه که این، یعنی حتی آیات قرآن تو دعاها خودشو نشون میده، یعنی مثل فیروزه که تو عقیقه باشه، اگر یه انگشت فیروزه مثلا تو انگشتای طلا باشه، از دور میگه که من آبیم. حساب قرآن جداست. ما کان هذا القرآن و ما کان هذا القرآن یفترا، نمیشه قرآن ساخته بشر باشه. بله، قرآن خاصیتش اینه که هم تصدیق الذی بنده، کتابای آسمانی هم دیگه تایید میکنن، رد هم نیستن، مکمل هم هستن و تفسیر میده، بعضی چیزها رو که ابهام داره بیان میکنه. شکی در قرآن نیست، قرآن وسیله رشد و تربیت، کتابای آسمانی مؤید هم دیگه هستن، تفاوت در اجمال و تفسیر محتواست. آیه 38، بلکه اینها میگویند قرآن را پیغمبر میبافه، کلمات قرآن وحی نیست، پیغمبر اینا رو میبافه. اینطوره؟ بسم الله، فاتو، شما یه چیزی ببافید، بیارید به صورت یه سوره مثل قرآن بیارید. بعدم میگم مسئله شما نیست، مردم کره زمین دعوت کنید، ودعو من استطعتم، هر کسی که توان دارید ازش استمداد کنید استمداد کنید. امروز هم اینترنت هست، تلفن هست، فاکس هست، تلکس هست، بسم الله، از هر کسی که توان دارید، نمیگه یه قشر خاص تو بگی عربای زمان جاهلی بوده، دانشمندان کره زمین رو به دعوت بخواید، بعد اومن استطعت من دون الله، بعد میگه ان کنتم صادقین، اگر راست میگید تحریکم میکنه. قرآن بارها گفته بیاد مثل من بیارید، خیلی 4 دفعه هم تخفیف داده، یه بار گفته فتو به کتابن، یه قرآن بیارید، قرآن 114 سوره، یه مرتبه 34 سوره شو بخشید، فرمود فتو به 8 سوره، همین 10 تا سوره آخر بیارید، باز از 10 تا سوره 9 تاشو بخشید، گفت فتو به صورتن، یه سوره بیارید، حتی سوره کوچیکترین سوره کوثر، خیلی عجیبه سان، فتو به صورتن یه سوره بیارید، یه بار گفته فتو به کتابن، یه قرآن بیارید، بعد گفته فتو به 10 سوره، 10 تا سوره بیارید، بعد گفته 10 تا 9 تاشو بخشیدم، یه سوره بیارید، سوره کوچیکترین سوره، همتون جمع شید یه سوره کوثر بیارید. چیه قصه؟ من در سوره کوثر اگر زنده باشم خواهم گفت 82 نکته گیرم آمد تو این سطح کرمه، 52 توشو در همین تفسیر نور آوردم. کی میتونه یه جمله بگه انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر؟ چیه قصه؟ چی تو این هاست؟ فتو به صورت. قرآن امتیازاتی داره، یکی که معارف بلند و در کلمات کوچیک میگه، یه کلمه کوچیک میگه اوف چقدر حرف توشه، میخواد زن و شوهر بگه، میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن و شوهر برای هم دیگه لباسن، حالا بیا تو لباس فکر کن، لباس چه میکنه؟ باز در اینجا بیش از 30 نکته تو یاد داشتم هست که چند تاش تو نور اومده، خیلی هاشم استفاده کردم از این. اون یک کلمه گفته، میخواد بگه غیر خدا کاری نی، یک کلمه میگه، میگه لن یخلق ذبابا، همه رئیس جمهور جمع شدن یه مگس نمیتونن خلق کنن دیگه، را چقدر روون. اگر این یه مگس یه چیزی بعدش فرار کنه، همه رئیس جمهور عقبش بدون نمیتونن ازش بگیرن. یعنی در یک کلمات کوتاه حرفای عمیق و بزرگ میزنه. هر چی میخونی حرف نو در میاد، لا تفنا عجائبه، لا تحصا، هم لا تفنا داریم هم لا تحصا. لا تفنا این عجایب قرآن فانی نمیشه، مثل ساختمانای لوکس نیست که بغلش بیان لوکس تر بسازن، مثل عروس نیست که چند سال که گذشته که دیگه عروس میشه خوشگل تر میشه. لا تفنا یعنی همیشه نوه نوه. لا تحصا یعنی نمیشه گفت 14 میلیارد 40 میلیارد 300 میلیارد قابل احسانی. عجایب قرآن لا تفنا و لا تحصا عجایب. آهنگ و موسیقی که داره خیلی مهمه. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا البحار سجلت و اذا الاشعار اتلت، ریتم داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نستعین، مستقیم، والین، احد، صمد، یلد، یولد، ریتم داره. ریتم قرآن، محتوای قرآن، جامعیت قرآن، مثال خانوادگی داره، مثال حقوقی داره، سیاسی داره، نظامی داره، اخلاقی داره، تاریخی داره. بعضی از دانشجویای دکترهای حقوق و بعضی از دکترهای حقوق همین 12 جلد نور را نکات حقوقیش داره بردن، حدود 3000 پیام حقوقی، اصلا گیج میشه، پیام مدیریتی، پیام‌های سیاسی، پیام‌های اقتصادی، پیام خانوادگی، پیام‌های اخلاقی. خیلی مهمه، خیلی مهمه، همگی جهانی در هر سطح از استفاده میکنه، تخصصی نیست، ملاکاش ملاکای طبیعیه. تا کی سحری بخوریم؟ حتی یه تبین الخط الابیض تفتفیدی و سفیدی تو هر کسی میتونه یه نگاه کنه ببینه، نبوده تا چه ساعتی که بگه ساعتم عقب رفت لو رفت. معیارات طبیعی آب کور چقدره؟ 3.5 در 3.5 هر کسی وجوش باشه. عید فطر شده، سمل رؤیه و افطر رؤیه، نگاه کن ماه اگر پیدا شد فردا عید فطره. ملاک ها مجانی، دائمی، طبیعی. این تو نیست که حالا امروز کامپیوتر برق رفته است، حالا قوه رفته است، نمیدونم ساعت جلو افتاده است، عقب افتاده است. یه ملاک های مفت، همیشه، همه جایی، عمومی، به درد هم بخوره، رشد آور، معجزه در دسترس. تمام حروف تو دستتون هست دیگه. اینطوری که میگیم قرآن از کجا موادش اومده؟ الفبا یا که الفبا تو دهن همه هست. بسم الله بیاد. و هم معجزه هم دستور. آخه ببینید معجزای انبیا، مثلا حضرت عیسی مرده زنده میکنه، اما وقتی مرده زنده میشد که قانون موسی نبود، وقت تازه بعد عیسی بشینه قانون بگه. موسی اساسش میده اجدها میشد، خب اساس که اجدها میشد که قانون نبود، تازه باید بشه قانون بگه. اما قرآن هم معجزه هم قانون، هم این جهانی میگه هم اون جهانی، هم مسائل فردی میگه هم مسائل اجتماعی رو. جامعیت قرآن، آهنگ قرآن. شما میگی قرآن بافتنیه، بسم الله فاتو به صورتن، یه سوره مثل قرآن بیارید وادعو منته، نه شما از دیگران کمک بگیرید. نمیگه تو چه مرزی، من استطعتم یعنی مرز فرامرزیه، فرا لهجه، فرا مرز، فرا فکر، فرا تخصص، از هر کس در هر کجا میخوای کمک بگیر، ودعو دعوت کن، من استطعت. از هر کسی میخوای استفاده کن. و تا کنون این تا قیامت هم این بی جواب خواهد موند، حالا هم بی جواب مونده. به هر حال قرآن برای اثبات ایجاد خود ساده ترین راه مطرح کرده، دعوت از همه مردم، نه همه قرآن، حتی یک سوره تخفیف هم داده، گفته در کل عمر بشر، همه جای زمین، هر کس میخواد استفاده کنید، مخصوص عوام هم نیست، حقوقدانان، ادیبان، نوابغ، همه رو دعوت کنید. آیه 38 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.